الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اهدا بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فداه و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام شهید بلند مرتبه این ماه آقا امیر المؤمنین علیه السلام همه شیعیان اون حضرت پدران و مادران خودتون صلوات دیگری عنایت کنید. عرض کردم که دین اسلام برخلاف یهودیت و مسیحیت دین اعتدال است. آیه رو براتون تلاوت کردم دیشب و کذالک جعلناکم امتا وسطا. امام باقر فرمودن امت وسط، ما رهبران جامعه اسلامی هستیم و همه را دعوت می‌کنیم به اعتدال. برای اینکه بحث یادتون بیاد عرض می‌کنم دیشب حدیثی از وجود نازنین امیر مؤمنان رو تقدیمتون کردم. حضرت فرمودن در سه ناحیه تو زندگیتون اگر معتدل باشید دین و ایمانتون کامله. العدل فی الغضب و الرضا و القصد فی الفقر و القناع و اعتدال الخوف و الرجاء. اولین ناحیه‌ای که مسلمانان و شیعیان و پیروان آقا امیر المؤمنین باید در اون معتدل باشند وقت غضب و رضاست. اگر امور دنیا بر وفق مرادت نبود، اگر ناملائمات و مصائب و مصیبت‌ها زیاد بود، مواظب باش از حد اعتدال خارج نشی. خب این گفتنش کار آسانی است، اما چجوری؟ خیلی از ماها عصبانی هستیم، عصبانی مزاج، خودمونم نمیتونیم کنترل کنیم. آیا راهکار عملی هم وجود دارد برای اینکه از مکتب اسلام بیاموزیم، تمرین کنیم، واقعا خودمون رو بر مدار و محور اعتدال نگه داریم؟ بله، راهکار عملی وجود داره. من برای شما امشب به اندازه وقتی که داریم که خیلی هم نیست، بنا شد نیم ساعت با شما عزیزان حرف بزنیم، چند تا راهکار رو عرض میکنم، منتها به شرط این که اولا حواسا جمع خوب تو ذهنتون ضبط کنید، ثانیاً از همین لحظه‌ای که گوش کردید شروع کنید به تمرین کردن انشاءالله. صبرمون بیاد بالا، بتونیم اونجوری که امیرالمؤمنین میخواد شیعش باشیم. اولین راهکاری که هم در روایات ما آمده هم روانشناس‌های امروزی روش خیلی تأکید دارن، میگن انسان دارای یک ظرفیتی است. سینه شما یک قدری گنجایش مصائب و سختی ها را دارد، اولین قدمی که شما باید بردارید اینه که ظرفیت خودتون رو زیاد کنید. آقا وقتی تو خانه مهمان داری، مثلا فرض کن فردا شب با شیخ محسن کافی رو میخوای افطار دعوت کنی، انشاءالله انشاءالله علکی نگی ها. خب یه نگاه میکنی اونی حال خونه شما 7-8 متر، فامیلی که میخوای دعوت کنی، دو سه نفری که همراه شیخ محسنن 10 نفرن. میگه اولین کاری که باید بکنیم خانم اینه که این مبلا رو برداریم بذاریم تو اتاق خواب، برای همین امشب که شده زمینه اینجا بیشتر بشه، ظرفیت بیشتر بشه. 10 تا مهمون داریم، جا 10 نفر نشستن باش. امیرالمؤمنین میگه آدم مؤمن زرنگ اول یک نگاهی به بلاها و مصیبتهای روزگار میکنه، اولین قدم اینه که سینه‌شو گسترده میکنه، ظرفیتشو میبره بالا. اگر ظرفیت آمد بالا، برای هر چیزی ناله نمیکنی، برای هر چیزی گریه نمیکنی، برای هر چیزی عزا نمیگیری، وجودت میشه یک ظرف متسع با وسعت. من یه مثالی رو به یه مناسبتی اواسط ماه رمضان تو منبرهای ظهرم تو مسجد امیر گفتم، اونایی که بودن شنیدن. روانشناسا یه مثال خیلی قشنگی میزنن، میگن یه لیوان پر نمک. خواهران شما که سر و کارت با وسایل آشپزخونه است، این مثال رو خوب دریافت میکنی. یه لیوان پر نمک، بریز توی پارچه آب هم بزن، یه استکانشو بخور، میتونی؟ نه. همین یک لیوان نمک را، یه لیوان نمک مثل همون لیوان، برو کنار سد کرج، بریز تو سد کرج هم بزن، آب سد کرج رو میتونی بخوری؟ بله. فرقش چیه؟ یه لیوان نمک که یه لیوان نمک بود، چرا اینجا تو پارچ ریخته شد نمیشه خورد، اونجا تو سد کرج ریختی آب رو میشه خورد؟ فرقش این است که ظرفیت سد کرج خیلی بزرگه. امیرالمؤمنین میگه بلاهایی که خدا بناست به شماها بده معلومه چقدر. چقدر من بناس تو زندگی 60-70 سالم مریض بشم، خدا میداند، در لوح محفوظ نوشت. داغ چند تا از عزیزانم و بناس ببینم، اینا همه مشخص. کجاهای زندگی بناس مصیبت سرم بیاد، اینا همه در تقدیرات من نوشته شده. این لیوان نمکه آماده است. کی من میتونم تحملش کنم؟ وقتی ظرفیتم رو از یه پارچ تبدیل کنم به یه دریاچه. این دیگه دست خود شماست. تمرین میخواد، ممارست میخواد. باید ظرفیتت رو بیاری بالا تا بتوانی تحمل کنی، همچنان که ظرفیت جسم آدم با ورزش و تمرین زیاد میشود، ورزش روح آدم هم همینطور. یه کسی به دلیوری گفت، فحش داد، رگای گردن زد بالا، به خودت هشدار بده، بگو او ناقابل بود، تو که قابلی، چرا با یه طوفان میلرزی، با یه زلزله یه ریشتری چرا داری به هم میریزی؟ اصلا این امتحان خداست. او فحشت داده، خدا داره امتحانت میکنه، ببین با خودت حرف بزن. این حرف زدنها ظرفیت آدم رو میاره بالا. این یک. دوم، اینا رو حفظ کنید. من آخر منبر میپرسم، ولی بلندت نمی کنم بپرسم، میپرسم، خودم هم جوابشو میدم برای که ببینم یاد گرفتی یا نه. انشاءالله. دومین راهکار این که آدم بتونه بر غضبش غلبه کنه و معتدل باشه اینه، توقع تو از دیگران بیار پایین. بابا خدا مردم رو خلق نکرده نوکر و کلفت تو باشند، چرا از همه توقع داری؟ زنته؟ بله. کنیزت که نیست؟ بچته؟ بله، مگه بچه آدم خدمتگزار آدمه؟ بچه انسان فقط از پل وجود انسان از عدم آمده است به وجود. من و شما یه پل بوده ایم، او رو بیاریمش تو دنیا، هر توقعی از او داری بیجاست، توقع تو بیار پایین. ما خیلی از عصبانیتامون مال اینه که خلاف توقعمون میشه. آقا چرا سلام کردم به این آقا جواب نداد؟ توقع تو بیار پایین. چرا پسر من تا گفتم یه چیزی نگفت چشم؟ چرا خانومم اون قضایی که میخواستم درست کنه درست نکرد؟ چرا؟ اینا همش مال توقع بالاست. توقعاتونو بیارین پایین. آقا تابستون باید گرم باشه یا سرد؟ بله؟ گرم. نباشه زردالوها نمیرسه که شما در مغازه ببینی نتونی بخری. خدایا ما رو از دست بعضی از این مسئولین نجات بده. دل پردردی داری یا خدایا هدایتشون کن اگه قابل هدایتند. خدایا کمکشون کن مشکلات رو حل کنند. خب آقا تابستون وضع شده برای اینکه گرم باشه. آو چه هوای گرمی، پختم، این چه وضعیه؟ بابا توقع تو بیار پایین. زمستون باید سرد بشه، تابستون باید گرم بشه، بارون باید آدم رو خیس کنه. این چه وقت بارون آمدن؟ ما لباس پوشیدیم بریم تالار عروسی لباسمون لک شد. خدا کل عالم طبیعت رو به هم بریزه که تو میخوای بری عروسی؟ چرا بچه ما اینقدر داد میزنه؟ بابا بچه باید شیطنت کنه. بچه ای که شیطنت نمی کند سالم نیست. چرا توقع داری یه بچه 5-6 ساله مثل یه آدم 50 ساله مؤدب بنشینه تو مهمانی؟ توقعت بیجاست. بچه شو برش داره ورده مهدیه، هی از این ور میدوه به اون ور، از این ور میدوه به اون ور، وقت میشینه هرس میخوره، ناراحت میشه، بچه هرم میزن. خواهر من یا بچه تو نیار، یا اگر آوردی یه چیزی تو کیفت بذار بهش بده بخوره، سرش بند بشه، از مهدی هم خاطر خوب داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو انشاءالله. چون خریت و متخصص فن منبر و مجالس بود، او یاد میداد به خانومها، میگو برای اینکه بچه سر صدا نکنه توی جلسه ای، یه چهار تا آب نبات بذار تو کیفت، دهانشو که باز کردیم بچه یکی پرتاب کن تو دهنش، یا ساکت میشه یا خفه میشه. آه ببین چه خوب شد، یا ساکت میشه یا خفه میشه. آقا ظرف بچه همینه. چه توقع بیجایی داریم از دوروبری‌های خودمون؟ همه باید به ساز ما برقصند، همه باید مطابق ما از خواب بیدار بشن، همه باید مطابق میل ما بخوابند، همه باید مطابق میل ما کانال تلویزیون عوض کنند و نگاه کنند، همون فیلمی که من دلم میخواد همه باید نگاه کنند. این چه توقعاتیست؟ خیلی از عصبانیت‌های ما مال این توقعات بیجاست. خدا رحمت کند میرزای شیرازی بزرگ را، اعلن الله مقامه الشریف، اون مرجع بزرگ مریض شده بود، خانوش یک کاسه آش درست کرد برای آقا، گفت اتاق آقا 3 پله میخورد از کف حیات، رفتم بالا در رو باز کردم، آقا دوشکش اون انتهای اتاق دراز کشیده رو دوشک، در تب داره میسوزد، آش درست کردم برای آقا، تا آمدم برم تو اتاق دیدم در میزن. آشو گذاشتم همونجا تو دهلیز در، گفتم آقا جان این آش رو میل کنید من ببینم کیه در میزن. رفتم در، دید اتفاقا از شهرستان فامیلای این خانم ریخته بودن اینجا، آمده بودن به عنوان مهمانی، سرش بند شد به این مهمونا، یکی یکی از اینا پذیرایی کنه، شام براشون درست کنه، دوشک براشون پهن کنه، اینا تا شام خوردن اینا دیگه شد یک و دو نصف شب. گفت دیگه نرفتم از آقا سر بزنم، خواستن اونا برن گفتم نرید آقا حال نداره، صبح برین خدمت آقا. میگه صبح آمدم در اتاق رو باز کردم، دیدم آش همون جاییست که من گذاشتم. گفتم آجان آشتون رو میل نکردید؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ گفتم فرمود که من خیلی تلاش کردم بلندشم بیام آشو بردارم، اما اصلا توان نداشتم بلندشم، هیچ قدرت نداشتم از جام حرکت کنم. گفتم آقا زانواتون توان نداشت، زبانتون که قدرت داشت داد بزنید منو صدا کنید بیام آشو بیارم محضرتون. خانومش میگه ها آقا چرا داد نزدید منو صدا نکردید؟ فرمود میخواستم صدا کنم اما دیدم یه ندایی در درون من میگه این زنته یا کلفتته، صداش کنید مگه خادم توست؟ اگر رسید خودش میاد، نرسیدم نمیاد. نیامدی، ما هم یه شب گرسنه موندیم تا صبح، طوری نشده. تو که خدا خلقت نکرده خدمت به من کنی زن، تو چراغ خانه منی. ببین آدم اگه اینطوری توقعاتش از دیگران بیاره پایین، چقدر زندگی راحت میشه، چقدر بر خودش مسلط میشه، چقدر عصبانیت ها از بین میره. از همه جامعه توقع تو بیار پایین. یه وقت یه استادی از شاگردانش پرسید به نظر شما ما باید بین خودمون و طرف مقابلمون چجوری تقسیم بندی درصد کنیم؟ مثلا من 50% کار کنم، اون آقا 50%؟ یکی از شاگردا گفت بله استاد اینطوری درست. یکی دیگه گفت نه، ما باید از خودمون بیشتر مایه بذاریم، ما 55% و 45%. شاگرد دیگری گفت 60 40 70 30 80 20. استاد نظر خودتون چیه؟ فرمود به نظر من 100% ما، هیچی او، حتی یک درجه از کسی توقع کاری نداشته باش. تو نیکی میکن و در دجله انداز. به کسی خوبی میکنی اگه منتظر بازگشتش باشی برنگشت بهت بر میخور. توقع تو بیار پایین. این راهی است که هم روانشناسا میگن هم روایات ما میگن. تو به هر کسی که نیکی میکنی منتظر پاداشش نباش، هرگز توقع عکس العمل نداشته باش، هرگز. این شد چند تا راه؟ دوتا. ظرفیتتو ببر بالا، توقعتو بیار پایین. سومین راه، قضاوتتون رو نسبت به دیگران درست کنید. وقتی کاری از کسی دیدی، حرفی از کسی شنیدی، فوراً ذهنت رو منفی ترین حالات نره، حمل فعل مسلم بر صحت کن. بگو شاید صدای من اون رشتی جوابمو نداد، چرا سلام کردم جواب نداد، شاید نشنید. قضاوت نابجا نکن، شاید ایراد در خود ماست، در طرف خود ما، شاید مشکل اینجاست. خانم با شما، شمایی که 50 سال پا منبرای امام حسین و مهدیه ها و حسینی ها هستی، از یه دختر 16-17 ساله تو خیابونای تهران توقع نداشته باش اندازه خودت بفهمه. توقع نداشت اون سنگینی و وقاری که تو داری اونم داشته باشه. تو توی خانواده مذهبی بزرگ شدی، با نون حلال، با تربیت درست، این دختره اصلا معلوم نیست چه جوری بزرگ شده. قضاوتت رو راجع به دیگران درست کن. اگر قضاوت درست شد خیلی از مسائل درست میشه، خیلی از مسائل درست میشه. بعد قضاوت میکنیم راجع به هم دیگه. سعی میکنیم بدترین حالاتش رو تصور کنیم، بگیم همینه، غیر از اینم نیست. و حال اینکه اینم خلاف روایته. زع امر اخیک علی احسنه، روایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، حمل کن کار دیگران و برادرانت بر بهترین محمل خودش، بهترین محملش. شاید ای بس تو یه آقایی اومد مطب یه دکتری، آقای دکتر گفت بله، گفت خانم ما متاسفانه پا به سن گذاشته، گوشاش سنگین شده، یه سمعکی بده من براش ببرم، هرچی هم پولش میشه میدم. گفت خب شماره ضعف گوشش چقدره؟ من نمیدونم چه سمعکی بهت بدم. گفت منم نمیدونم، فقط گوشش خیلی سنگین. گفت خب امتحانش کن. گفت چجوری امتحان کنم؟ یاد بگیرین رفتین خونه امتحان کنین انشاءالله. گفت وقتی وارد خانه شدی، مثلا خانم تو آشپزخونه است، یه جمله بگو، اگه نشنید دومت برو جلوتر، همون جمله رو تکرار کن، اگه نشنید دومت دیگه برو جلو، تکرار کن، اونقدر برو جلو تکرار کن، ببین کجا میشنوه، همون جا که جواب داد فاصله شو با خودت اندازه بگیر، بیا به من بگو تا سمعک مناسب بهش بدن. گفت چشم. آقا وارد خانه شد، دید خانم تو مطبخ. خانم سلام، نهار چی داریم؟ دید جواب نیام. دفعه رفت جلو دومت. خانم سلام عرض شد، نهار چی داریم؟ جواب نیام. دومت رفت جلوته. خانم سلام مجدد، نهار چی داریم؟ دفعه آقا شش بار صدا زد. دفعه ششم رسید پشت سر خانم. گفت خانم سلام، نهار چی داریم؟ گفت مگه کری شش باره دارم میگم چلو مرغ داریم؟ این آقا فهمید خودش گره، سمعک خودش میخواد. این بیچاره شش باره داره جواب میده. آقا خیلی از قضاوتهای ما تو جامعه همینطور، پسر مردم رو محکوم میکنیم، بعد معلوم شه مقصر عاشق محسن کافیه. خانه یه مرجع تقلیدی رو دزد زد، مردم آوازن دیدن این مرجع تقلید نشسته داره گریه میکنه، گفتن آقا برای دوتا فرش و دوتا قابلمه داری گریه میکنی؟ فرمود بدبخت من برای اینا گریه نمیکنم. گفت برای چی گریه میکنی؟ گفت اگر خدا روز قیامت یقه من مرجع رو بگیره بگه تو چطور بزرگ شهری بودی که یک جوانی تو شهر تو دزد شد، من جواب خدا رو چی بدم؟ متدینا، مهدی آمدن هنر نیست. مهدی ای درست کردن هنره. من گلیم خودم از آب بکشم، دعای کمیل بیام، ندبه بیام، شب 21 ماه رمضان بیام، شب 23 بیام، قرآن رو سرم بگیرم، الهی العف بگم، این هنر نیست. وقت بشینم از ری تا روم رو هم بد بگم، چقدر جامعه ما فاسد شده است، شروع کنم به قضاوت کردن. تو خودتو قضاوت کن برای اصلاح جامعه چه قدمی برداشتی؟ چیکار کردی؟ ازت حرف زدن برمی آمد حرف زدی؟ ازت پول خرج کردن برمی آمد پول خرج کردی؟ یه مجلس ذکر معارف اهل بیت گرفتی چهار تا جوان یه حرف حسابی به گوششون برسه؟ چهار تا بنر یه جا زدی؟ یه نیمه شعبان 100 تا کتاب به اسم امام زمان علیه السلام گرفتی 100 تا جوان یه زندگی امام زمان بخوانند و چند تا شبهه از ذهنشون برطرف بشود؟ ما چیکار کردیم برای اصلاح جامعه که اینقدر قضاوت میکنیم راجع به جامعه؟ چه کار کردیم؟ فقط بلدیم محکوم کنیم. این چه وضعیست؟ خب این چه وضعیست؟ تو خودت 50 سال تو این جامعه داری زندگی میکنی، چه کار کردی؟ و برای دوروبریات چیکار کردی؟ برای فامیلت چیکار کردی؟ برای همشهریات چیکار کردی؟ 4 تا حدیث به گوش 4 تا جوان رسوندی؟ والله امام مجتبی فرمود اگر شما محاسن کلام ما رو به مردم برسانید، مردم میدوند به سمت اهل بیت، اینقدر کلمات اهل بیت جاذبه دارد. قضاوت ها رو درست کنیم. 4. اگر میخوای عصبانی نشی، با خودت فکر کن تا حالا که اینقدر عصبانی شدم نتیجه عصبانیتم چی بوده؟ به نتایجش فکر کن. جز این بوده که دست رو دست بزنم بگم چه حرف غلطی زدم، چه کار بی جایی کردم، جز پشیمانی نتیجه ای داشته؟ به قول امیر المؤمنین الهدتو ضرب من الجنون لأن صاحبها یندم فإن لم یندم فجنونه مستحکم. غضب یه حالتی است که نتیجهش پشیمانی است. فرمود اگر کسی غضبناک شد و پشیمان نشد از کارش، معلوم شد یک جنون همیشگی دارد. غضب یک جنون آنی است. بخوای معتدل باشی در غضب و رضا، راهش این است به نتیجهش فکر کن، به نتیجه غضبت فکر کن. گاهی بزرگان دین ما غضب کردن، چوبش خوردن. شما داستان حضرت یونس رو تو قرآن ببین. و ذنون الذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه، میگه و ذنون اذ ذهب مغاضبا، با غضب رفت از شهرش بیرون. چه بلایی سرش آمد. یونس پیغمبر است، یه لحظه نتونست خودش رو کنترل کنه، یه لحظه. فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یه خورده بشین نگاه کن تو این 40 سال 50 سال من اینقدر عصبانی شدم، خب چی به دست آوردم تو عصبانیت؟ یه مرجعی بود 200 سال ازش میگذره، دیگه مثلش نیامده تا امروز. به جرأت میگم که مرحوم شیخ مرتضای انصاری اعلی الله مقامه الشریف، هنوز که هنوز کتابهایشون رسائل و مکاسب جزء سطوح عالیه حوزه های علمی است، بعد 200 سال کتاب رو دست کتابهایشون نیامده. الان میخوان فارغ التحصیل سطوح عالیه بشن، طلبا باید این دوتا کتاب رو بخونن امتحان بدن. استاد ما رحمت الله علیه میفرمود اگر کسی رسائل و مکاسب شیخ انصاری را بفهمد مجتهد است. بفهمه که این چی گفت. ای آقا مرجع تقلید بود، متأ یک ظاهری بسیار ژولیده ساده، خیلی ها نمیشناختنش. یه روز صبح رفت حمام، حمام عمومی، اون موقع که تو خونه ها حمام نبود، حمام های عمومی قدیمی خزینه داشت. و سحری عاشق مرتضای انصاری پیرمرد رفت تو حمام، تو حمام هیچ کس نبود، سر حمام فقط صاحب حمام بود. به آقا خوش آمد گفت و یه لنگی به آقا داد. آقا رفت دید یه نفر وسط خزینه ایستاده، دستاش همچی کرده، غسل میکنم، غسل فلان، قربتن الالله، میره زیر آب، میاد بالا، میگه نه نشد، این بارم خراب شد. 2 مرتبه غسل میکنم فلان، نشد. 3 مرتبه حالا شیخ انصاری هم وایستده اونجا داره نگاه میکن. فهمیدی آدم آدم وسواسی. خدایا به حق امام زمان وسواس رو از وسواسی ها دور کن. آه خیلی سخته ها، شیطان وقتی برای یک کسی سوار میشه به این زودی ها دیگه پیاده نمیشه. خدا میداند چند روز پیش خانومی به من زنگ زد از استان کرمان، گفت حاج آقا تو رو به روح پدرت برام دعا کن. گفتم چرا؟ گفت وسواسم زیاد شده، من نیم ساعت به اذان صبح میرم تو دستشویی وضو بگیرم، وقتی میام بیرون یه ربع از طلوع آفتاب گذشته. خیلی سخته ها. هرچی وضو میگیرم میگم نه نشد، دو مرتبه خشک میکنم باز وضو میگیرم، خشک میکنم میام بیرون میبینم دو ساعت من تو دستشویی میخوام یه وضو بگیرم. به وسوسه هاتون اعتنا نکنید. اگه یکی بهت گفت این وضو باطله، بگو باطل باشه، گردن عاشق محسن کافی، الله اکبر، وایس نماز، من به گردن میگیرم. اگر بی اعتنایی کردی به شیطان، از خانه دلت میره بیرون. عاشق مرتضی انصاری گفت دیدیم این بنده خدا هی میره زیر آب، میاد بالا میگه نشد، میره زیر آب. خب شیخ هم دیگه استاد فقاهت، مرجع تقلید کل عالم تشیع، در اون وقت از شیخ تقلید میکردن. یه وقت صداشو برن که های عمو، برگشت نگاه کرد یه شیخ، یه آدم پیرمردی بیرون خزینه. گفت چیه؟ گفت یه سوال دارم. گفت الان وقت سوال نیست، من وقت ندارم برای قصه، حالا وقت سواله، سوال تو برو. از گفت نه از تو سوال دارم، سوال لازم. گفت چی؟ گفت وسواس داری. گفت نه میخوام غسلمو بکنم. چه وسواسی؟ گفت این غسلی که تو میکنی از روی اجتهاد یا از روی تقلیده؟ مجتهدی اینطوری غسل میکنی یا مقلدی؟ یک نگاه کرد گفت من مجتهد باشم؟ من بیچاره مقلدم. گفت مقلدی مرجع تقلیدت بهت گفته اینطوری غسل کنی؟ گفت بله. گفت مرجعت میشه بگی کیه؟ گفت حضرت آیت الله العظما شیخ مرتضی انصاری. حالا نمیدونست همین آقا شیخ، آقا شیخ بیشتر عصبانی. گفت شیخ مرتضی انصاری گفته اینطوری غسل کنی؟ گفت بله. گفت شیخ بیجا کرده، شیخ غلط کرده اگه گفته. آقا این پیرمرد لونگش رو صرف کرد. گفت به مرجع من توهین میکنی؟ یه کاری واجبتر از قص پیش آمد. آمد بیرون مفصل شیخ رو کتک داد. گفت به مرجع من توهین میکنی؟ شیخ بیچاره چی بگه؟ یه گوشه نشست سنگ پا کشیدن. اینم به هر بدبختی بود قصلش تمام شد. میگه وقتی آمدیم سر حمام دیدیم هر که میرسه به این آقا احترام میکنه. به صاحب حمام گفتیم این آقا کیه؟ گفت آقا رو نمیشناسی؟ گفتم نه. گفت پس تو کیو میشناسی؟ مرجع همه ما آیت الله العظما شیخ مرتضی انصاری است. چطور؟ گفتم آخه من تو حمام یه مشتمال حسابی. شیخ فهمید این بنده خدا داره خجالت میکشه، صداش زد گفت بیا. گفت تو مقصر نیستی. گفت چرا؟ گفت مقصر خودم. یک لحظه جلو غضبمو نتونستم بگیرم، یه لحظه. خدا گوشمو مالی گفت عاشق مرتضی مرجع تقلیدم که هستی یاد بگیر خودتو کنترل کن. اعدا عدو المرء غضبه و شهوته، من ملکهما بلغ غایته. چقدر زیبا حرف میزنه امیر المؤمنین. دشمنترین دشمنان شما شهوت و غضب است. کسی بتواند مسلط بر این دوتا باشه به اون درجه های بالا میرسد. شیخ مرتضی انصاری فرمود این کتکی که من خوردم حقم بود، تو اصلا ناراحت نباش، تا من بعد از این یاد بگیرم وقت غضب خودم رو کنترل کنم. تازه این کتکایی که آدم تو دنیا میخوره، یه وقت غضب خدای نکرده به کسی توهین کنی، آبروی کسی رو ببری، غیبت کسی کنی، تهمت بزنی، چه چوبهایی خدا در برزخ و قیامت میزند بماند. این شد چند تا را؟ چهار تا. دو تاش هم طلبت برای آینده، آینده که وارد این بحث نمیشم، خودت بری مطالعه کنی انشاءالله. بله همه هم که نباید ما بگیم، یه خوردم زحمت بکشید برید بخونید انشاءالله. وقت گذشته، من باید رعایت حال مستمعین عزیز خودم رو بکنم. دعات میکنم، بلند آمین بگو. خدایا به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان بصیرت دینی به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق عمل به اون چه از معارف دینت می آموزیم به تک تک ما کرامت بفرما. فرج مولای من امام زمانمون برسان، چشمان گناهکارمون به جمالش منور بگردان، قلب مقدس و نازنینش از همه ما راضی و خوشنود بدار. خدایا تمام کسانی که در عالم برزخند از مؤمنین و مؤمنات، ذوی حقوق، اساتید، علما، بزرگان، مراجع، خطبا، مرحوم زندیات، شهید کافی اعلی الله مقامه، همه را شریک ثواب مجالس ما قرار بده. خدایا نسل ما، ذریه ما، فرزندان ما، جوانان عزیز ما را از دام شیطان برهان.